بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 255، یک شنبه 24 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بحث در این که آیا خیار رؤیت اگر توصیفی در مورد مبیعی شده بود در بحث خیار رؤیت و بعد تخلف پیش آمد نسبت به این توصیف و معلوم شد که توصیف مطابق با واقع نیست، آیا این باعث بطلان معامله می شود یا خیر؟ و به عبارت اخرى، آیا تخلف الاوصاف مبطل محسوب می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ در این باب یک اقوالی رو نقل کردند و ابتداعا فرمودند که اصل این که چنین قولی وجود داشته باشد محل بحث است. بعد اومدن فرمودند که اگر همین قول هست ضعیف است، چون دلیلی ما برش نداریم مگر یه دلیلی که از مرحوم اردبیلی استظهار شد. ایشون در اون دلیل یک مناقشه بدوی فرمودند، بعد در قالب الا ان یقال از اون حرف فی الجمله دفاع کردند و بعد هم در و من هنای از هر اشکالی که بر فرمایش مرحوم محقق اردبیلی شده بود رو مجازفه دانستند و گفتند قابل دفاع نیست. حالا نظر خودشون رو میخواهند در باب تخلف اوصاف و اینکه توصیف خلاف واقع عذاب در بیاید در پایین صفحه 255 در عبارت و یمکن ان یقال مطرح بفرمایند. مرحوم شیخ اینجا میرن سراغ یک استقراء و بررسی مصادیق بحث تخلف اوصاف در فقه. ایشون می‌فرمایند ما یه بررسی اگر نصوص و اجماعات رو در موارد متفرقه این بحث تخلف اوصاف انجام بدهیم، می‌بینیم که در اون موارد عموماً نظر به عدم بطلان داده شده است و اونچه که در نصوص و اجماعات دیده می‌شود صحت معامله است. البته این رو ما در مورد تخلف صفاتی میگیم که مقوم مبیع نیستند، یعنی دخالت در قوام مبیع و به عنوان یک وصف داخلی یا وصف مقوم یا بفرمایید وصف ذاتی محسوب نمیشوند. بعد 3-4 نمونه از اینها رو اشاره میفرمایند که رو عبارت خواهیم خوند. بعد در نعم یک بحث صغروی دارند و اون این که بله ما این رو قبول داریم که تشخیص این که این وصف وصف داخلی است، وصف ذاتی است، مقوم است یا وصف خارجی و عرضی و غیر مقوم است، این تشخیص رو ما میگیم که اشکال دارد و محل اشکال و در واقع تردید است که چجوری میتونیم تشخیص بدیم. گاهی اوقات در نگاه بدوی یک وصفی مقوم محسوب می شود اما در معامله به او نگاه مقوم نمی شود و بالعکس. و در پایان هم مرحوم شیخ میگن که ما میتونیم این رو حواله به عرف بدیم و ببینیم که عرف چه میبیند، آیا این وصف را وصف داخل و مقوم میداند یا وصف خارج و عرضی و غیر مقوم. در واقع اون چه که مرحوم شیخ اینجا میفرمایند احاله دادن به عرف و اینکه تشخیص این معنا با عرف بوده باشد. البته ما یک بحثی هم اینجا داریم که شبیه همین نکته رو ما در باب تشخیص جنس و همجنس بودن و نبودن در بحث ربا هم داریم که البته در اونجا یک تفاوت هایی وجود دارد که عرض خواهیم کرد. اجمال قضیه مرحوم شیخ در پایان که انه متمایل می شوند به اینکه تخلف وصف غیر مقوم بفرمایید موجب بطلان نمی شود. البته همین رو هم با یک خطا عملی که جا برای فکر و اشکال باقی بگذارند و یک مناقشات جزئی که اینجا مطرح شده رو بهش توجه بدند می فرمایند و خیلی روشن و صریح دفاع نمی فرمایند از نظریه عدم بطلان بیع در فرض تخلف اوصاف و نمیشه به ایشون خیلی با خیال راحت نسبت داد این نظر رو. ببینید و یمکن ان یقال در باب همین که تخلف وصف آیا موجب بطلان می شود یا خیر، میشه به عنوان یک ضابطه این رو گفت که ان المستفاد من النصوص والاجماعات فی الموارد المتفرقه، اونچه که از نصوص و اجماعات در موارد متفرقه و مختلف استظهار می شود، عدم و بطلان البیع است به مخالفت صفت المقصوده، البته اگر الغیر المقومه للمبیع بوده باشد، به مخالفت و تخلف وصف مقصودی که مقوم مبیع نیست، یعنی مقصود متبایعین بوده است لکن مقوم و داخلی نیست بلکه خارجی است، غیر مقوم است، عرضی است، بطلان بیعی در پی نخواهد داشت و این باعث بطلان نمی شود. حالا اینکه مقصود بودنش به چه ترتیب بوده باشد فرق نمی کند، سواء علم القصد الیها من الخارج ام اشترطت فی العقد. حالا می خواد ما این مقصود بودن این وصف غیر مقوم رو از خارج بفهمیم، این قبلا در موردش صحبت کردیم، یا اصلا این بنده خدا اومده گفته آقا من مثلا یک مبیعی میخوام برای این کار و این طبیعتا معلوم میشود که فلان وصف رو باید داشته باشد، مثلا میاد میگه آقا ما مریضی داریم که باید فلان نوع گندم رو بخوره، بعد اونم بنده خدا میفروشه، ولی دیگه در متن عقد شرط نمی کنند که این وصف رو داشته باشد. این میشه صفت مقصود غیر مقومی که از خارج میدونیم مقصود مشتری بوده است. هم اشترطت فی العقد، یا نه در متن عقد میگه آقا اشترایت من که قمح فلان مدل را، گندم فلان مدل را. خب این که ما میریم بررسی میکنیم از موارد متفرقه به این نتیجه میرسیم که در موارد مختلف قائل به بطلان نشده اند علما. مثال بزنید. مثال یک، کل حکم به مضی العقد علی المعیب مع عدم القصد الا الی الصحیح. یکی از مساطق بحث معیب از آب در آمدن مبیع است. خب میدانید که قصد متعاقدین و کسی که میره یک جنسی رو میخره این است که حتما اون جنس صحیح بوده باشد. حالا یه وقت اینو تو متن معامله شرط میکنه، گاهی اوقات نه، ولی مشخصه هر کسی یک جنسی میخره هدفش از خریداری اون جنس لزوماً صحیح بودن است. خب صحت دوستان جزء صفات مقصوده غیر مقوم است. این صحت باعث نمیشود که ما بگیم آقا این گوسفند مریض اصلا گوسفند نیست، مقوم نیست، لکن دخالت در قصد متعاقدین قطعاً دارد. خب آقایان در مورد تخلف قصد این مشتری که اومده مبیع صحیح بخرد چه گفتند؟ فتوا دادند به اینکه معامله صحیح است و قائل به بطلان نشدند، نهایتاً یک خیار عیبی برای او قائل شدند. یکی دیگر از مصادیق و منها المصرات، که این خودش میتونه یک مصداق بحث عقد علی المعیب باشد و چون به طور ویژه جداگانه مورد بررسی قرار گرفته، مرحوم شیخ این مثال رو هم اینجا میآورند و مصداق خوبی برای بحث تخلف وصف است. شات مسرات دوستان از تصریه رو معنا کردن ترک الحلب و جمع اللبن. تصریه یعنی ترک الحلب و جمع اللبن، یعنی ندوشیدن حیوان و جمع کردن شیر در سینه حیوان. خب میدونید طرف میرفت خریداری بکنه حیوان رو، خیلی براش مهم بود که این حیوان مثلا چه مقدار شیردهی داره. این فروشنده ها یکی از ترفندهایی که داشتن برای جذاب سازی مبیع این بود که یه مدتی این گاو رو یا این گوسفند رو اجلکم الله نمی دوشیدند و این حیوان ظاهر پرشیرتری نشان میداد از اون چه که هست، شیراورتر به نظر می رسید. این رو یکی از مصادیق بالاخره تخلف
مبی از وصف مقصود معرفی کردن. خب در مورد شات و مسرات آقایون چی گفتن؟ اگر کسی رفت حیوانی که مثلا در ظاهر نشون میده روزی 20 کیلو شیر میده فروخت، بعد برد خونه دید این روزی 1 کیلو شیر بنده خدا بیشتر نمیداده، منتها 20 روز بوده مدوش دوش واقع نشده و به این حالت در آمده، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این تخلف صفت مقصوده غیر مقوم است دیگه، این باعث میشه که تخلف وصف حاصل بشود. لکن علما فتوا به بطلان چنین معامله‌ای ندادند و فرمودند این معامله صحیح است، ولکن حالا از باب خیار میتونه معامله رو فسخ، ولی صحت رو نفی نکردند. مثال بعدی و کل حکم فی النص و الفتوا به تبعض الصفقه اذا باع ما یملک و ما لم یملک. حکم میدادند علما در مورد، هم در نص آمده این حکم هم در فتاوای علما آمده، به این که اگر یه شخصی اومد ما یملک خودش رو با ما لم یملک ضمیمه کرد، یادتون باشه یه مسئله ما یملک و ما لا یملک داشتیم، یه ما یملک و ما لا یملک، اینجا اون ما یملک و ما لا یملک بخونید به خاطر نکته‌ای که عرض میکنم. خب گوسفندی داشته به ضمیمه یک خنزیری با هم فروخته، اون خریدار فکر میکرده اینا دوتا گوسفندن، بعد معلوم شده یکیش خنزیره، یعنی اصلا قابلیت مملوکیت نداشته است. آقایون در این مسئله چه حکمی کردن؟ قطعا گوسفند بودن اون مبیع دوم صفت مقصود مشتری بوده است، لکن متخلف شده و اینجا تخلف پیدا کرد و مطابق واقع عذاب در نیامده. خب اگر قرار باشد تخلف صفت مقصود مبطل بوده باشد، نباید آقایون فتوا به صحت این معامله بدهند، لکن فتوا به صحت دادند. البته گفتن معامله تبعض پیدا میکند، یعنی در اون بخش ما یملک صحیحه، در ما لا یملک باطل است، و به تبعش اون خریدار خیار تبعض صفقه هم خواهد داشت، ولی معامله صحیحه، حکم بطلان نکرده اند، که این هم یکی دیگه از مصادیق حکم به عدم بطلان معامله است. و غیر ذالک، غیر ذالک هم میتونید مثال ما یملک و ما لا یملک رو بزنید که اون هم همین حکم آقایون در موردش دادن و فرمودن معامله صحیح هست، نه اینکه باطل باشد. البته در اون بخش ما لا یملکش، یعنی به مجرد اینکه این معامله معلوم شد ما لا یملک و با ما یملک ضمیمه کرده، معامله نه باطل میشه نه تبعض صفقه، بلکه میریم سراغ اون مالک و از او اجازه میگیریم. اگر اجازه داد اینجا خب فبه ها و نعمه و مشکلی نیست، اگر اجازه نداد اینجا تازه تبعض پیش میاد و بعد مشتری خیار تبعض صفقه به تبع پیدا خواهد کرد. منتفعت عمل، فتع عمل که این وجهی که عرضم به حضور شما الان ما گفتیم و فعل جمله از عدم بطلان دفاع کردیم بر اساس این استقرا، آیا درست هست یا نه؟ اولا دوستان این که علما اونجا چنین فتوایی دادند، این که در موارد مشابه این فتوا رو دادن، این صرفا یک استقرا است، استقراش هم استقرا تامی نیست، این در فقه ما اینجوری نیست که یک اعتباری داشته باشد، مگر اینکه استقرا شما رو به یک اطمینان یا علم برساند. ما داریم در مواردی خاطر شریفتون باشه مثل استصحاب، مرحوم شیخ در استصحاب از استقراء موارد استصحاب استفاده میکنن برای اثبات حجیت استصحاب، اما اون استصحابی است که انقدر کثرت مصادیق داره که انسان رو به اطمینان میرسونه، لذا استقراء ناقص اگر انسان رو به اطمینان نرساند حجیتی نخواهد داشت، لذا این دلیل خیلی قابل استناد نخواهد بود و محل اشکال است. یه نکته هم که فرمودند، حالا بعضی اینجا زیل فتعمل، حالا ببینید شما میفسندید نه، بعضی هم گفتن شما یا شیخ میخواید عدم بطلان رو استفاده کنید، ولی اینها که نگفتن که باطل نیست، اینها گفتن که مثلا تبعض صفقه پیش می آید، شاید ناظر به عدم بطلان بوده باشن، حالا اینم گفته شده ولی خیلی به نظر ما قابل فهم نیست این وجه تأمل. الا ای حاله، این از بیان کبرای نهایی در این باب که ما نظرمون کردن این است که از تتبع مصادیق میشه رسید به این که تخلف وصف مقصود غیر مقوم، دقت بفرمایید غیر مقوم، نمیتوان به بطلان رسید و صرف تخلف باعث بطلان نمیشه. لکن خب طبیعتا مفهوم این جمله میخواهد بود که بله تخلف وصف مقوم او واقعا باعث میشه که اون چه که آدم خریداری کرده اصلا متعلق معامله نبوده باشد و اون چه که به دستش رسیده غیر از اون چیزی که معامله بر روش واقع شده است بوده باشد، خب این باعث بطلان. منتها اینجا یه بحث صغروی مرحوم شیخ خودشون مطرح میفرمایند که نعم هنا اشکال آخر من جهت تشخیص الوصف داخل فی الحقیقه عرفن و الخارج عنها. ما یه بحث صغروی داریم، اینو انکار نمی‌کنیم. کبرا عدم بطلانه در نگاه بدوی که از استقرا به دست میاد، لکن در صغرا اینکه وصف داخل فی الحقیقه عرفنی که الموجب ظهور خلافه لبطلانه بی اون وصف داخلی مقوم ذاتی که تخلفش موجب بطلان بی می شود و اون وصف خارج عنها یعنی خارج عن حقیقت المبی عرفنی که موجب ظهور و خلافه للخیار که ظهور خلافش و تخلفش صرفا موجب خیاره نه موجب بطلان، در تشخیص این دو وصف از هم ما دچار اشکال هستیم، یعنی واقعا نمیتونیم یه معیار و ضابطه ثابتی بدیم که اینها رو از هم تفکیک کنیم. مثلا الان چند تا نمونه رو ببینید. فإن الظاهر دخول الذکور والأنوثة في الممالك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم. مثلا ببینید ما در بحث عبید و اما در ممالیک به اصطلاح مرحوم شیخ انوثت و ذکورت رو یک وصف داخلی مقوم حقیقت مبیع میدونیم، یعنی اگر شما بروید یک جاریهی بخرید بعد بیان به شما یک قول بیشاخ و دوم مذکری سیبیلو تحویل بدهند، هر آینه شما خواهید گفت که این چی آقا ما اینو نخریدیم، ما اونچه که خریدیم اصلا ذاتش با این فرق داشت، حقیقتش با این فرق. اونجا نمیان به شما بگه نه آقا جان حیوان و ناطق خریدی، اینم حیوان و ناطق، انما الکلام در یک بالاخره جزئیاتی در یک صفات خارجیهی در یک زیاده و نقیصهی که به حمد الله والمنه هم اینجا مشکلی نیست و حقیقت حیوان و ناطق اینجا برای شما تحصیل شد. نه خیر آقا جان، انصافا در نگاه عرفی ذکورت و انوثت در ممالیک یعنی در عبید و اما داخل در حقیقت مبیعه، یعنی اگر تخلف وصف ذکورت یا انوثت پیش بیاید شما اصلا میگید آقا این چی چیه من که اصلا اینو نخریدم. اما در مثل غنم این گونه نیست، یعنی اینجوری نیست که اگر یه غنمی خریدید به نیت ماده بودن بعد نر از آب در بیاد شما بگید نه این حقیقتش با اون متفاوته. البته ممکنه اینم تو بعضی از جاها یا تو بعضی از مقاصد یا تو بعضی از زمانها اینجوری بشه، کما فی زمان نهازا واقعا مثلا تو بحث استفاده از گوشت و اینا اینجوری هست که گوسفند نر اگر آدم خریداری کرده باشه گوسفند ماده از آب در بیاد که انا میگن یه جنس دیگه ای به من تحویل دادی، ممکن این اتفاق، ولی واقعا تفاوت داره، یعنی اون تفاوت اون بالاخره اندهاشی که برای آدم پیش میاد و اون تو ذوق خوردن که برای آدم پیش میاد که همه خریده بعد عبد سیبیلو بهش تحویل میدن، واقعا در مورد کسی که فرض کنید یه گوسفند نری خریده بعد ماده تحویلش میدن پیش نمیاد این تفاوت مرتبه هست. یا مثال دیگر کدر رومی و زنجی حقیقتان عرفن. شما یک عبد رومی سفید پوست توانمند بالاخره چشم زاق خریدید، بعد به شما یک عبد زنجی زنگباری و بالاخره سیاه پوستی که اهل زنگباره تحویل میدهند، خب خیلی در نگاه عرفی دو تا حقیقته، میگه آقا اون رومی روم این زنگی زنگه، اینا با هم خیلی تفاوت دارن. و رو به ما یتغایر الحقیقتان معکونی فی ما نحن فیه من قبیل الاوصاف. یا در یه جاهایی هم چه بسا در نگاه عرفی دو تا حقیقت متغایر با وجود این که در اصل دو تا حقیقت متغایرند، با وجود این که در ما نحن فیه یعنی در معامله و در نگاه عرفی معامله من قبیل الاوصاف هستند، یعنی برعکسش هم ما داریم. گاهی اوقات اون چه که در واقع اختلاف در وصف است، در نگاه عرفی در معاملات اختلاف حقیقت محسوب میشه، مثل مثالی که گفتیم، گاهی هم بالعکس، یعنی اون چه که در واقع از قبیل حقیقت است و نوع است و واقعا تفاوت در نوع است، در نگاه عرفی من قبیل الاوصاف در یک معامله محسوب می شود. مثل چی؟ مثل این که شما فرض کنید یک شرط می کنید که آقا من دهن یا شیر یا ارزم پنیر غنمی می خواهم، بعد جاموسی از آب در میاد. غنمی یعنی گوسفندی، جاموسی هم یعنی مال گاو میش باشه. میگه که برو بما یتغایر الحقیقتان، در واقع حقیقتاشون متفاوته، اما ما کونه فی ما نحن فیه، یعنی در معامله از نگاه عرف من قبیل الاوصاف، کما اذا باعه الدهن او الجبن او اللبن الا انه من الغنم فبان من الجاموس. خب ببینید، شیر غنمی با شیر گاومیشی اینها حقیقتشون متغایره، دو تا حقیقت محسوب میشن در حقیقت و در نگاه عقلی، اما در نگاه عرفی این رو صرفا یک وصف متخلف میدانن، میگن آقا این یک وصف خارجی غیر مقوم است. البته اینا مناقشات ممکنه شما بفرمایید که نه، در حقیقت هم اینها من قبیل الاوصاف هستن، اما معلوم شه اصل حرفشون درسته که گاهی اوقات در نگاه حقیقی و در تحقیق دو نوع هستن، لکن در نگاه عرفی اینها صرفا تخلف وصف خارجی و عرضی هستن. لذا اینجا به شما طرف میگه آقا، نمیگه من اصلا اینو نخریدم، میگه آقا شیری که من از شما خریده بودم و توصیف کرده بودی اینجوری نه، با این وصف نبود، یعنی شیر بودن شیر رو میپذیره که محفوظه، اصلش رو میپذیره، حقیقتش رو میپذیره که همون مبیعه، میگه وصفی که من از تو خواسته بودم این ندارد. یا مثال دیگر، و کذا لو باعه خل الزبیب فبان من التمر، سرکه کشمشی فروخته و توصیف کرده که من به تو سرکه کشمشی میدم، بعد سرکه خرمایی از آب در میاد. خب واقعا حقیقت مولکول های سرکه کشمشی با حقیقت سرکه خرمایی اینها با هم چه هستن؟ دو تا حقیقتن، دو تا نوعن، دو تا جنسن، اصلا از هم در حقیقت تفاوت جدی و حقیقی دارن، لکن در نگاه عرفی میگن این هم سرکه است، اون هم سرکه است. حالا البته این وصف سرکه زبیبیه، اون سرکه تمریه و اینها در وصف با هم اختلاف دارن. ببینید گاهی اوقات نگاه تحقیقی تخلف نوع است و حقیقتش متغایر است، اما در نگاه عرفی خیر. چه کنیم جناب شیخ در این تشخیص مصادیق وصف داخلی با وصف خارجی، وصف مقوم با وصف غیر مقوم، وصف ذاتی با وصف عرضی؟ چه کنیم، معیار چیست؟ خود مرحوم شیخ میگن و یمکن احالة اتحاد الجنس و مغایرتهی علی العرف. به نظر میرسد میتوان حواله داد اتحاد جنس و مغایرت و تشخیص اینکه اینجا جنس متحد است یا مغایر است را به عرف حال بدیم و حواله بدیم. و این خالف ضابطه تغایر المذکور فی باب ربا فتأمل، ولو اینجا این ضابطه عرفی که داریم میدیم با اون تغایری که در باب ربا گفته شده باشد چه باشد؟ مختلف باشد. چون ما در باب ربا هم دوستان این بحث اتحاد جنس و تغایر جنس رو داریم. اگر خاطر شریفتون باشد در بیع ربوی علما گفتن که خرید و فروش مکیل و موزون از یک جنس مجانس با هم به زیاده و نقیصه لایجوز. بعد اونجا گفتن از یک جنس بودن به چیست، مثال هایی زدن، بحث مفصلی داره که دخالت شرع هم هست، از مواردی است که شریعت اومده دخالت کنه. مثلا یکی از نمونه‌هاش عرض کنم، اونجا حنطه و شعیر رو یه جنس میدونه عرف شرع، یعنی گفته ولو در نگاه عرفی حنطه با شعیر دو تا جنس مختلفند، اما من به عنوان شرع میایم این دوتا رو یک جنس معرفی میکنم. پس معیار شرعی با معیار عرفی در اونجا متفاوت میشه. لذا مرحوم شیخ میگه ما ملاک رو همون عرف قرار بدیم ولو با اون ضابطه‌ای که شرع در بحث ربا گفته مختلف بوده باشد. بعدم بلافاصله میفرمایند که فتعمل، که فتعمل اشاره به همین معنا دارد که شما هم علالقاده تو ذهنتون اومده که تو بحث ربا هم که منات جدایی نداریم، که اونجا هم بحث اتحاد جنسه. پس اگر در بحث ربا شرع اومد دخالتی کرد و بعضی از موارد عرفی رو به رسمیت نشناخت و کنار گذاشت، طبیعتاً ما در اینجا هم باید از همون ضابطه شرعی پیروی کنیم و بگیم اون چه که شرع در باب تشخیص مجانس بودن و اختلاف جنس فرموده برای ما هم همون معیار لازم الاتباعه و باید طبق همون معیار حرکت کنیم، ولا فرق بین المقامین و بین البابین. این هم از بحث تخلف وصف. اما بریم سر یک مسئله کوتاهی که قبلا هم مشابهش رو داشتیم در خیارات قبلی، بحث فوریت و تراخی در خیار رؤیت. آیا خیار رؤیت فوریست یا تراخی در اینجا راه دارد؟ به این معنا که اگر کسی متوجه شد که مبی برخلاف اونچه که در سابق دیده یا برخلاف اونچه که توصیف شده است هست، آیا بلافاصله باید اقدام به اخذ به خیار بکند؟ اگر این کار رو نکرد معامله باقی میماند و خیار این شخص ساقط می شود، یا نه این شخص فرصت دارد که یک مدتی تأمل کند و وقت بگذارد و هر وقت دلش خواست اقدام به اخذ به خیار بکند؟ اینجا اولا مرحوم شیخ یک نظری رو نسبت به ظاهر اصحاب میدن که اکثر فقهای ما نظرشون فوریته، بلکه نسبت به ظاهر اصحاب داده شده. مرحوم صاحب حدائق چنین نسبتی دادن که ظاهر اصحاب ما، وقت میگن ظاهر الاصحاب این است یعنی اجماعی شکل گرفته. مرحوم علامه در تذکره ادعای عدم الخلاف بین المسلمین کردن، فقط گفتن احمد بن حنبل مخالفت کرده، ولی مسلمین یعنی چه شیعه چه غیر شیعه همه نظرشون اینه. اون احمد هم که مخالفت کرده اینجوری نیست که بیاد یک تراخی مطلقی رو قائل شده باشه، بلکه به اندازه مجلسی که رؤیت در شکل گرفته میگه این خیار امتداد داره، یعنی او هم یک فوریت فل جمله رو قائله، منتها میگه به اندازه اون مجلسی که میفهمد که مبی برخلاف توصیف یا برخلاف رؤیت سابقه بوده است، اون خیار امتداد داره و تراخی داره. خود این نظریه رو در نهایه مرحوم شیخ هم احتمال دادند و بعید نشمردند که بحث امتداد خیار رؤیت به امتداد مجلسی که رؤیت در او شکل می‌گیرد قابل دفاع بوده باشد. بعد مرحوم شیخ در ادامه میگن که اما اینکه دلیل این علما بر فوریت چیست، میگن من یک دلیل صالحی بر این فوریت پیدا نکردم، مگر همون دلیلی که قبلا هم خوندیم که بحث خروج از لزوم عقد یک امر خلاف قاعده و خلاف اصل است. در این امر خلاف قاعده و خلاف اصل باید به مقدار متیقن اکتفا بکنیم، مقدار متیقنش هم چه کجاست؟ به اندازه خیار و اندازه همون فوریت، بیش از او دیگه ما نخواهیم توانست اثبات خیار بکنیم. بعد مرحوم شیخ وقتی این وجه رو میفرمایند، یک اعتراضی هم میفرمایند که اگر کسی با استدلال به این وجوب اختصار بر قدر متیقن قائل به فوریت در مسئله خیار رؤیت شده باشد، طبیعتاً در جاهای دیگه هم باید همین رو بگه، اما علما خیلیاشون اومدن اینجا قائل به فوریت شدن، اما در بحث خیار قبن و عیب قائل به تراخی شدن. و این جای سوال باقی میماند که چه فرقی است بین ما نحن فیه و بحث خیار عیب و قبن؟ تازه در ما نحن فیه یک وجه های دیگری هم برای تقویت تراخی بوده و در این حال شما رفتید قائل به فوریت شدید، چطور تو بحث خیار قبن و عیب که این وجوه برای بحث خیار برای بحث تراخی هست و این تقویت هایی برای بحث تراخی هست، شما اینو رها کردید و قائل به فوریت شدید. اگه سوال کنید چیه اون وجوه، مرحوم شیخ اشاره میکنن به صحیحه جمیلی که اول بحث گذشت، خاطر شریفتون باشه، از اون روایت یه استفاده تراخی میشه کرد. حالا طلبتون باشه که عرض کنیم از کجاش میشه این استفاده رو کرد. البته خود مرحوم شیخ نمیپذیرن، میگن خلاف تحقیقه که اینجا استفاده عدم فوریت رو تراخی بکنید، اما فی الجمله اینجا خلاصه جا برای قول به تراخی بوده. اینجایی که جا برای قول به تراخی بوده، شما با استناد به همین لزوم اقتصار بر قدر متیقن قائل به فور شدید، چطور تو بحث خیار قبن و خیار عیب چنین چیزی را نگفتید؟ بله، خیار تأخیر اونجا یک وجهی داره تراخی، مرحوم شیخ به اونجا خیلی اعتراض ندارن، اما در بحث خیار عیب و خیار قبن این اعتراض رو مطرح میکنن. برای تراخی مرحوم شیخ میگن به استصحاب هم نمیشود تمسک کرد، همونجور که قبلا گفتیم نمیشود، خاطر شریفتون باشه. ما در مورد بحث خیار قبن اونجا این مسئله رو بررسی کردیم که آیا استصحاب میتونه اثبات تراخی بکند یا نه. مرحوم شیخ فرمودن خیر، چون اینجا اون تفاوت موضوع و عدم احراز وحدت موضوع مانع اخذ به استصحاب است، بنابراین استصحاب هم برای اثبات تراخی قابل استفاده نخواهد بود. عبارت رو ببینید: مسئله تون الاکثر علا ان الخیار عند الرؤیا فوری، اکثر فقها بر اینند که خیار عند الرؤیا فوریت دارد، بل نسب الى ظاهر الاصحاب، خیار رؤیت رو گفتن که فوریست، این رو هم نسبت به ظاهر اصحاب دادند، یعنی گفتن ظاهر اصحاب این است. خب این یه جور نقل اجماع. بل ظاهر تذکر عدم الخلاف بین المسلمین الا من احمد، بلکه ظاهر تذکره عدم اختلاف بین المسلمین است، فقط گفته احمد ابن حنبل توی این مسئله مخالفت کرده، اونم حیث جعله ممتدن به امتداد المجلس الذی وقعت فیه رؤیه، اون هم امتدادش رو به امتداد اون مجلسی که رؤیت در اون مجلس رخ داده قائل شد، یعنی باز اونجا یه تراخی کاملی نگفته، تراخی فی الجمله به اندازه اون مجلس رؤیت که میبینه خلاف وصف یا خلاف رؤیت سابقه است و اون اندازه امتدادش رو قائل شده. و احتمله فی نهایت الاحکام، خود مرحوم علامه هم در نهایت الاحکامشون قائل به همین نظر شدن، یعنی نظر احمد رو فی الجمله احتمال دادند و قائل شدن، که یعنی قائل به احتمالش شدن، احتمال این رو مطرح کردن که شاید قائل به امتداد خیار به اندازه امتداد مجلس وقوع رؤیت برخلاف توصیف یا برخلاف رؤیت سابقه بوده باشیم. نهایت الاحکام مال مرحوم علامه هلی است. من شاید توی توضیح ابتدایی عرض کردم شیخ، اشتباه سبق لسان بوده، نهایه مال شیخ، نهایت الاحکام و نهایت الوصول هر دوتا مال مرحوم علامه هلیه. نهایت الوصول تو بحث اصولی ایشونه، نهایت الاحکام بحث فقهی است. بعد میفرمان ولم اجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک، که میگن من برای قائلین به فور یک دلیل صالحی بر فوریت پیدا نکردم. البته دوستان طلبتون باشه بعدن مرحوم شیخ کنه این نظر رو نظر کنه صحیحی لحاظ کردن، تو مسئله بعدی اینجوری استفاده میشه، حالا ظاهرا همون اجماع رو به عنوان دلیل پذیرفتن یا خلاصه وجوهی رو برای این مسئله، اما الان میگن که من یه دلیل صالحی پیدا نکردم برای قائلین به فور الا وجوب الاقتصار فی مخالفت لزوم العقد علی المتعین. تنها چیزی که میشه اینجا پیدا کرد همون دلیلی که قبلا هم اشاره کردیم که در مخالفت با اصالت و لزوم یک عقد باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، که همان اولین اوقات امکانه، یعنی شما به اندازه اول اوقات امکان اخذ به خیار میتونید دست از لزوم بردارید، در ما ادای اون مقدار اصالت اللزوم حاکم و جاری و ساری است و باید طبق اصالت اللزوم جلو رفت. اون وقت و یبقى علی القائلین بالتراخی فی مثل خیار القبن والعیب سؤال الفرق بین المقامین، اینجا یک سوالی باقی میماند برای کسانی که قائل به نظریه تراخی هستند تو امثال خیار غبن و خیار عیب اونجا قائل شدن به تراخی. این که چه فرقی است بین خیار غبن و عیب که شما اونجا قائل به تراخی شدید و در خیار رویت که قائل به چه شده اید؟ به قائل به فور شده اید. و حالان که این لزوم اقتصار بر قدر متیقن در مخالفت با اصالت و لزوم مشترک است، یعنی این هم در خیار غبن و خیار عیب است، هم در خیار رویت است. چطور شما اونجا غالب تراخی شدید، اینجا غالب تراخی نشدید و غالب فور شدید؟ تازه با وجود اینکه اینجا یه دلیل دیگری هم برای تراخی داریم، یعنی یک معیدی برای تراخی اینجا بوده، یعنی اگه قرار بوده جای غالب تراخی بشید باید اینجا غالب می شدید. چیه اون دلیل؟ مع ان صحیحة الجمیل المتقدمه فی صدر المسئله، اول همین مسئله صفحه 245 اگر خاطر شریفتون باشه، مطلقتون یمکن التمسک به عدم بیان مدت الخیار فیها علا عدم الفوریه، بله و این کان خلاف التحقیق. صحیحة جمیل در ابتدای این مسئله یه اطلاقی دارد که میتونیم از اون اطلاق و از اون عدم بیان مدت خیار در صحیحة جمیل استفاده بکنیم، برای اینکه اینجا حضرت قالب فوریت نبودند و الا میگفتند که باید اخذ به خیار بکند در اول اوقات، اینجوری نفرمودند. از اینکه مطلق فرمودند میشه تمسک کرد که اینجا عرضم به حضور شما در مسئله خیار رؤیت تراخی رو باید قائل بشین. چطور شما اینجا که یه همچین دلیلی هست قائل به تراخی نشدید، اون وقت تو مسئله خیار غبن و عیب قائل به تراخی شده اید؟ البته مرحوم شیخ بلافاصله میگن و این کان خلاف التحقیق کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستندت الان نس. ایشون میگن این تمسک به اطلاق صحیح جمیل در ما نحن فی خلاف تحقیقه و ما این خلاف تحقیق بودن رو قبلا در بعض خیارات مستند الان نس گفتیم. کجا اینو مرحوم شیخ فرمودن؟ تو بحث خیار غرب اگر خاطر شریفتون باشه مرحوم شیخ گفتن نمیتونید به اطلاق اینها تمسک کنید. چرا؟ چون روایات خیار در این موارد در مقام بیان اصل حدوث خیار هستند. وقتی در مقام بیان اصل حدوث خیار هستند دیگر از حیث مدت خیار بفرمایید بیان ندارند و طبیعتاً در مقام بیان نیستن، مقدمات حکمتشون تام نیست، قابل اخذ نخواهند بود که آیا از حیث مدت و طول زمان ثبوت خیار این امکان برای اثبات اطلاق و تراخی هست یا خیر، این چون در مقام بیان نیستند قابل استناد نخواهند. البته مرحوم سیدی از اینجا تو حاشیه نکته خوبی فرمودن و اون که خصوص روایت جمیل این چرا؟ این صریح در تراخیه، یعنی این واقعا قابل اخذ هست و مرحوم شیخ نباید میگفتن دیگه و امکان خلاف التحقیق. چون اگر یادتون باشه در حدیث جمیل اینجوری بود که طرف رفته دیده بعد فهمیده که این خلاف وصفه، استقاله کرده. استقاله یعنی طلب کرده آقا اینو بیا خودت با خیال، یعنی این استقاله خودش یک مدتی میگرفته دیگه، یعنی بلافاصله اخذ به خیار رؤیتش نکرده. از این مرحوم سید میگن میشه استفاده کرد که نه، خیار حدیث جمیل اینجوری نیست که مطلق بوده باشد، خیر تصریح دارد به عدم اعتبار فوریت و عدم لزوم اخذ به خیار در اول اوقات امکان. این رو مرحوم سید فرمودن بدم نیست، قابل تأمله. خب در مورد این خیارها هم که اعتراض مرحوم شیخ کردن دقت کردید، مرحوم شیخ گفتن کسانی که غالب تراخی در مثل خیار غبن و عیب هستند چرا اینجا غالب فوریت شده اند؟ حرفی از خیار تأخیر نزدن مرحوم شیخ. چرا این کارو نکردن؟ چون یادتون باشه در صفحه 237 مرحوم شیخ خودشون در بحث خیار تأخیر فل جمله دفاع کردن از اینکه تراخی در بحث خیار تأخیر چه دارد؟ دلیل خاص دارد. یادتونه اون بحث اقرب المجازاتی که در مورد لابی اله فرمودن و همچنین استصحابی که اینجا پذیرفتن در خیار تأخیر. در خیار تأخیر مرحوم شیخ اخذ به استصحاب رو چه کردن؟ برای اثبات تراخی قابل دفاع دانستند لذا اینجا اعتراض نکردن که شما که در خیار تأخیر قائل به تراخی شدید، چون در خیار تأخیر دلیل بر تراخی بگید داشتیم، اعتراضشون رو منحصر کردن به بحث خیار غبن و عیب که در خیار غبن و عیب ما دلیلی بر تراخی نداریم و چطور شما اونجا قائل به تراخی شده اید اما در بحث خیار رؤیا قائل به فوریت شدید با استناد به اینکه باید در مخالفت با اصالت و لزوم اقتصار بر موضع یقین بکنیم. خب این دلیل که مشترک است، اونجا هم هست اینجا هم هست، چطور اونجا تراخی اینجا فوریت؟ این نکته هم حواستون باشه که مرحوم شیخ تعبیر خیار غبن و عیب رو به کار بردن، خیار تأخیر رو به کار نبردن. بعدم میگن وقت بیان سابقا ضعف و ضعف تمسک بالاستصحاب را فی اثبات تراخی و ان استندوا الیه فی بعض الخیارات السابقه. ما این رو در خاطر شریفتون باشه در بحث خیار غبن، در همون جایی که در مورد وحدت موضوع معتبر در استصحاب صحبت کردیم، گفتیم برای اثبات تراخی در خیار غبن و خیار عیب و امثال ذالک نمیشه به استصحاب تمسک کرد و این استناد علیه فی بعض الخیارات ولو بهش استناد کردن. نکتهش هم چه بود؟ تو بحث خیار غبن یادتون باشه اشکال مرحوم شیخ این بود که اون وحدت موضوعی که در استصحاب لازم داریم در این خیار غبن وجود نداره. بله تو خیار تأخیر پذیرفتیم، اما تو خیار غبن چون ما به لاضرر تمسک میکردیم، عرض شد به اینکه ضرر در اونجا بدون امکان تدارکه اما در ادامه با امکان تدارکه و اینها دوتا موضوع میتونن باشن و لذا احراز وحدت موضوع نشده و استصحاب قابل تمسک نیست. خب در مورد خیار رؤیت هم همین حرفها زده میشود، چون خیار رؤیت هم خاطر شریفتون باشه به لازرر مستند بود. بله عرض کردیم اگر بخوایم از حدیث استفاده بکنیم از ادله نقلیه، تراخی قابل اثبات خواهد بود و ما دیگه با همون دلیل نقلیمون که حدیث صحیح جمیل باشد میتونیم اثبات تراخی رو با استناد به اون حدیث که به تعبیر مرحوم سید صریح در تراخیه انجام بدیم. اما استصحاب اگر به خاطر لازره شما خیال رؤیت رو ثابت کرده باشید، دیگه استصحاب محل مناقشه است و قابل استناد نخواهد بود و همون بیانی که در سابق گذشت. تا بریم سراغ بحث مسقطات خیار رؤیت به اذن الله و ببینیم چه می شود. ان شاء الله خدا همه شما رو حفظ و تایید کنه، عافیت و سلامت به شما و عزیزان شما بده و توفیق استفاده از عمرمون رو در این ایام بیشتر شامل حالمون کنه. بله و عمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. قلبمون ان شاء الله آباد بشه با اطاعت فرمان خدا و گوش دادن به حرفای خدا، قلب آدم آباد میشه. اینایی که میپرسن دلمون همچی سرزنده نیست و خوش نیست و دل خوش کیلو چند و اینا یه مقداری باید تو اطاعت فرمان تمرکز کنند و از خدا توفیق اطاعت فرمان بخوام. ما که خودمون لا املک لنفسی نفعا ولا دفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما قدرت طاعت و اینها نداریم خودمون، بتن با توفیق الهی که الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایغضنی لمحبتک. انشاءالله خدا خودش توفیق عبادت و اطاعت و ترک معصیت به همه ما و شما عنایت بکنه، دلمون آباد بشه. آیه قرآن دیدید میفرماد که کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، اصلح بالهم، خدا ذهن اینها رو، بال اینها رو، قلب اینها رو اصلاح میکنه. این شاید یکی از بزرگترین نعمتهای خدا به اهل تقوا و اهل طاعت فرمان خدا، شاید هیچ نعمتی مثل این نباشه که دلشون خوشه، خیالشون راحته، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونن. همین دنیا هم اینطوری میشن، آدم تو همین دنیا وارد این بهشت لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشه. فرمودن که هر کی دیوان حافظ رو میخونه فکر میکنه حافظ تو یک باغ خوش آب و هوایی زندگی میکرده و هیچ مشکلی، در صورتی که عزیزان حافظ تو قرنطینه بوده، توی دوره‌ای تو شیراز زندگی میکرده که اصلا از خونه نمیشده بیای بیرون، همش جنگ و بکش و خون بریز و دعوای
سیاسی و اختلافات نظامی و خیلی اوضاع خرابی بوده شیراز اون دوره، یعنی تو قرنطینه خانگی به یه معنا بوده، ولی میبینید این اشعار و این زیبایی ها و این عشق بازی ها اینجوری با خدا داره و خودش هم میگه دیگه، میگه من چه حاجتی دارم برم چمن کنار باغ و گلستان بشینم وقتی کنار تو هم، چه حاجتی دارم که برم سیزده بدر و این بساطا. خدا ایشالله همه ما رو اهل امارت القلب، اهل آبادی قلب، اهل اصلاح البال قرار بده و خودش قلب ما رو آباد کنه، بال ما رو اصلاح کنه و خیال ما رو راحت کنه و توفیق سعی و تلاش و بندگی و اطاعت فرمان به همه ما و شما عنایت کنه. ان شاء الله خدا استم کنه. الحمدلله رب العالمین.